اجازه فرمایید با اجازه.
بله
بله. با اجازه من، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بحث سر این بود که در سه مرحله ما بریم بررسی داشته باشیم، برای اینکه هم جهت کلامی مسئله ممتع باشه و هم جهت فقهی مسئله و هم جهت موضوع شناسی. سه بخش شد. اول تفاوت بین هوش پایه محور و اشراق محور که جهت کلامی مسئله است، مهم هم است. هرچی هم به ذهن دو اومد زمینه بکنید خوبه. من هر هفته هر نکته‌ای ذهنم بیاد، نمیدونم تلپاتی را که الان میگن و جا افتاده است براش کار شده، گفتم یا نگفتم. اگر نگفتم اینم تذکرش خوبه. یعنی غیر از اون مسئله تجربیات نزدیک به مرگ و کما برن و اینا نه، یا خروج از بدن رفتن برون فکنی اینا هم نه. خوابم عرض کردم رویای صادقه. بله رویای صادقه بود نزدیک. یکی دیگهش تلپاس، راه دور، تلفن صدای دور، تلفن دور، اینم تلپات، یعنی از پات راه، از راه دور چیزی را دفعتن میبینه، دفعتن مطلع میشه بدون اینکه اونجا حاضر باشه. تلپات لغتی من بچه بودم شنیدم میگفتن اون تلپات، ما پات با ت میگفتن. عرض کنم که اینم خودش یکی از چیزهایی است که برای انسان رخ داده، رخ میده، تجربیات مفصلیه، قضایایی هست. یک کتابی هم داره، اون آقای البانی، ناصرالدین البانی بود که محدث بزرگی بود، تو سعودی هم جایزه عالمی تحدیث به او دادن، یکی از این سالها بود، یعنی جایزه بین المللی حدیث را به او داد سعودی. کتاب ها خیلی داره، سلسله الاحادیث صحیح، سلسله ضعیف، یکی از که توسل داره، یکی از کتاباش هم راجع به علم غیبه. کار من الان عنوانش خصوصیت یادم نیست، تو مجموعه عقایدی که از او یه مجموعه وسیعی شاگرد داشت، اونا ازش جمع آوری کردن، هرچی تو رادیو ها صحبت کرده اونا رو همه جمع آوری رسیده. او به علم غیب میگه خب علم غیب هیچ کس جز خدا نداره، همین مطالبی که معروفه در از اونا. وقت بررسی کرده بود چیزایی رو که تو مجلات عمومی بشر راجبی صحبت کرده. این دیگه حالا که مثلا دختر خانومی در مثلا اروپا، مادر مریضشا در آفریقا، در لحظه یه دفعه از حالش مطلع شده بود. اینا آمده بود ربطی هم به علم یه چیز طبیعی که رو اینا ایشون میخواد توجیه کنه که این حالا ولو اطلاع است، اما علم غیب اسمش نیست. حالا دیگه یه چیزی گفتن و باید طبق او بره جلو. حالا منظورم اینه که من تو کتاب او دیدم که یه مصداقی از او که آدرس داده بود که روزنامه ها نوشتن که مثلا حالا یا مادرش او را دیده بود یا او، من دیگه حالا خصوصیات الان فراموش کردم. میخوام بگم اینا خیلی زیاده، تو حتی اینجور کتابی که من میخوندم مصداقش آمده بود. خود من تو این سنی کسم چقدر کسا تعریف کردن اینا، حسابی تعریف های متعدد از نزدیکان ما، مرحوم آقای جعفری، عاشق محمد تقی رضوان الله علیه، شون خودشون پخش کردن، صوتشو بود، فرمودن که بیانشون هم این بود که بابا این عالم رو دست کم نگیرید، این عالم سر تا پاش اسراره، رموزه، غموزه، ما خبر نداریم خیلی دست کم میگیرید. ایشون منظورشون این بود. گاهی علوم تجربی میگن همین است و لیس الا یه جور بر اینو بد فرمودن. فرمودن که بنده در تهران نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، پشت جایی که محل مطالعه بود میز بود، دیدم یه کتاب نیاز دارم، پا شدم رفتم دریچه قفسه کتاب رو باز کردم، کتاب رو برداشتم، تو فکر بودم توجه نکردم که در این قفسه بازه، برگشتم که برم سرم خورد به در این قفسه کتاب و به تعبیری که خودشون داشتن، ما میگیم درد آمد، شون گفتن درد گرفت، درد نه درد کرد، شاید نمیدونم درد کرد میگن، بله درد آمد نگفتن، میدونم که همینطور یادم مونده، گفتن درد کرد، شاید درد کرد، یه واژه‌ای رو به کار بردن رحمت الله. حالا چون لهجه شون لهجه تبریزی بود به فارسی میگفتن، نمیدونم چی فرمودن، الانم یاد جلوتر رو یادم، منم دیگه حالا حافظم، درد کرد ظاهرم فرمودن، درد کرد، ما نمیگیم درد کرد، میگیم درد اومد، ایشون فرمودن درد کرد، سرم درد کرد و خب آمدم نشستم مشغول مطالعه شدم، فرمودن چند لحظه نشد دیدم تلفن زنگ میزنه، گوشی را برداشتم دیدم پسرم است از پاریس، گو آقا جون شما سرتون چی شده؟ گفتم چرا؟ گو من الان اینجا نشسته بودم احساس کردم سر شما درد اومد. گفتم نه چیزی نشد، همین فقط خورد به دریچه قفسه کتاب. شما اگه جمع بری کنی یه مقاله بلند بالا میشه از اینا، این همین تلپات اسمش اینه، یعنی نه برون فکنی بدن کرده هیچی از اینا نیست، همین یه دفعه صحنه براش مجسم میشه. تو یزد بود، خونه ای بود، مشغول بودم مثلا یه رسم یزدی ها دیدید دارن، یه فصلی از سال آب و غوره میگیرن برای کل سال، معروفه توی یزد فصل آب و غوره، آب و غوره که آمد، غوره که آمد میگیرن برای کل سال، رسم ها دارن، کسی از مثلا ادارش تو خونه او یکی از شیشه ها شکسته بود، ریخته بود دیگه، اونم اسید بریزه فرش و همه چیز، از اداره زنگ زده بود که چی شد شیشه ها شکست، من گفتم خیر شما علم غیب هم نداشت واقعا عادی، گفتم من اونجا پشت میز تو اداره بودم یه دفعه دیدم تو خونه یه شیشه کنده و شکسته آب غرام ریخته و و، حالا میگم من الان سن من اگه بگم اینا زیاد، حالا این هوش مصنوعی، این ماشینی که هوش پای محور داره از این کارا ازش نمیاد، ملاحظه میکنید انسان برای اینا چیزی داره که اینجور دریافت ها داره. بله صحبت سر اینه که امواجی که پخش میشه چطور اون تصویر را میبینه. بله دیگه همین الانم شما اگر این ربات ها را با همون اتفاقا گفتید یه کتاب به نظرم نویسندش هم کمونیست بود، 50 سال پیش من اون کتاب رو دیدم، ظاهرا نویسندش چپ بود و اگرم اسمش یادم بیاد ترجمه فارسیش بود شگردهای طبیعت، دیده بودی شما؟ کتاب نسبتا جیبی و قطع، اونا ما هم تا یه مروری کردم خیلی وقت قبل، یادم بیاد همینا رو گفته بود اون زمان که ارتباط برقرار میکنن بین امواج مغز با جاهای مختلف و از چیزایی که اونجا گفته بود تو نور تا حدود چند متر 60 متر اینا تو دریا تو آب میره بعد دیگه محو میشه، یعنی شما حدود 60 متر بری زیر دریا ظلمات محضه، البته خدای متعال ماهی هایی را آفریده و فشار هم زیاد میشه، هرچی پایین تر برید فشار به شدت زیاد، ماهی هایی که مال سطح بالای دریا نمیتونن برن اون پایین، اصلا میمیرن اون فشار را، یه محدوده ای میتونن رفت آمد کنن، فشار زیاد میشه. ماهی ها هستن، اون فشار بسیار زیاد خدا برای اونجا آفر دادشون. و جالب از عکساشون ها اصلا هم دیدید نه، خدا متعال رو بدنشون چراغ گذاشته، ولی چراغ های ریزی که اونجا تاریکه دیگه. و تو اون کتاب اینا گفته بود، الان شما فرمودید یادم من، گفته بود که دیدن امواج مغزی که با زیردریایی ارتباط برقرار میکردن، دیدن امواج مغزی بیش از نور تو آب میره، نفوذی که داره، ولو بعدش هم تمام بشه، اما برد امواج مغزی انسان تو اون بله سالهاست. یک کتاب اون فرانسوی، تأثیر از فاصله، کتاب معروفی شده بود، حالا شاید 50 سال پیشه، بیشتر هم شد. اینا را خب اینا الان اونی که من عرض میکنم سرنخیه برای کار، برای تفاوت ها. شما ببینید الان میخوان، جلسه قبل عرض کردم گرایش و روی کرده فیزیکالیسم، همه اینا رو میخوان برگردن و همین بدن. اینم کتابم و این تلاش هم برای همینه، بگن هرچی هم از بشر نقل میشه یه روزی میفهمید چرا اینجوریه. مانعی نداره، ما که اتفاقا از اول مباحثه که دو سال پیدا شد چقدر من سفارش کردم که این روی کرده علوم شناختی خیلی خوبه. چرا؟ چون همین هر چی که بشر میگه من کوچه پس کوچه ها را رفتم و هر چی شما به ماورا نسبت میدادید اشراقش میکردید پیدا کردم، این راه ها را همه میخوا بره. درسته؟ اتفاقا بحث ما همینه، یعنی ما مواردی را نام ببریم، درست شد، که ببینیم تو این کوچه پس کوچه هایی را که دنبالش میگردیم. الان همین فرمای شما، رادیو ما رسیدیم به یه آنتنی که معلوم بود از بیرون، درسته؟ خب شما الان میگید مغز امواج میفرسته، پس باید یه دستگاهی باشه که بفرسته. گیرنده هم داره یا نداره؟ اگه گیرنده داره، اون دیتایی که از بیرون مغز دریافت میکنه مال خودشه؟ نه، درسته؟ همون جلسه قبلم عرض کردم سنسور عقلی که مثال محسوس به معقول بود، اون وقت شما میایید همین نکته را میایید، انواعی از گیرنده ها که خدای متعال تو دماغ بشر قرار داده، فیزیکی امثال همینه، گیرنده هایی داره، درست شد، که میاد گیرنده هایی داره که اون دیتایی که میاد دقیقا از این عالم فیزیکی نیست. به ما بحثاش هم شد، بسیاری از مباحث افلاطون گیر اینا مثل آفتاب میکنه، مثل آفتاب، فقط میخواد که ما مثالاش رو سریع در دسترس قرار بدیم، مثل آفتاب. ولی این مثال هایی که عرض میکنم همینه داره نشون میده که ما علا یه حال یه چیزی از بیرون میاد، درست شد؟ حالا آیا این چیزی که از بیرون میاد چجوری بدن او را میگیره؟ یه وقتی شما صرفا برمیگردید به همین بدن فیزیکی محض، میگید اینا بیا من توضیح دارم برای همینجا که میخواد توضیح بدید، درسته؟ مواجه میشید با یه چیزی که دیگه نمیتونید توجیهش کنید. مثالش الان امروز بزنم، همطوری که تابش های کیهانی الان خیلی بحثش کردن و ثابت شده است براشون، الان یه امواجی میاد از بیرون، میبینن که پیام توشه، میبینید امواج رادیویی، اگر امواج صاف بیاد که فقط سینوسی باشه سوت میزنه، موجی که کاملا صاف باشه شما موجش هم زیاد کنید سوت میزنه. سوت زدن چی؟ یعنی یک فرستنده ای داره این امواج سینوسی را میفرسته. اما کی رادیو حرف میزنه؟ کی که حرف میزنه؟ وقتی که این امواج سینوسی مدال بشه، یعنی ترکیب بشه، او سوار بشه، پیام توشه. نکته ظریف اینجاست که وقتی از بیرون پیام میاد که سینوسیه، میگید خب ما الان رسیدیم به رادیویی که آنتنی داشت، یه امواجی هم داره میاد طبیعی. اما اگر رسید به این که داره یه امواجی میاد پیام انسانی توشه، داره حرف میزنه، داره با شما ارتباط برقرار میکنه، اینجا میشه فیزیکالیسم. اینجا باید برید دنبال این که اون چیزی که داره از بیرون میاد این پیامو کی توش گذاشته، از کجا اومده. ملاحظه کردی؟ خب پیامهایی که میاد از چه عالمیه؟ از یه عالم فیزیکیه. بسیار خوب، اگه از غیر عالم فیزیکی چطور؟ شاید اینجا عرض کردم ادیسون از کارهایی که کرد چی بود؟ وی سی پی بود، یا دریافت صدا از عالم مرده ها. مادرش که وفات کرده بود، ادیسون رفت دنبال این دستگاه. الان هم درست شده بخشیشو، یه امواجی هم میگیره، دنبال او هم پیشا گرفتن، یه چیزها رو ثبت میکنه. یه بحث شاید یه وقت هم آره یاد اومد که من عرض کردم، آقام لینکشون رو گذاشتن مفصل، فقط الان یادم نیم وی آی سی بود، وی پی آی بود، یادم نیم چی بود، که مختصر این بود که دریافت اصوات مردگان از مثلا دستگاه دریافت اصوات مردگان. خب ببینید، اگر واقعا چنین دستگاهی شد که اون کسی که این پیام میفرسته میدونیم مرده، در عالم دیگریه، درست شد؟ الان اینجا دیگه اون مطالب قبلی جواب نمیده، یعنی ما یه چیز داریم از جای دیگه میگیریم. خلاصه حالا این بخش اول کار که در فکر باشیم، و حتی ما مخالف هم نیستیم، اینایی را که عرضه میکنیم بعدم مبادش را همجوری که گفتم که الان هم شما فهمید، مبادش را تمام اینا هرچیش هم حل نشده به سرعت حل بشه یا با طولانی، ولی ما استدلالاتی داریم روشن، این منظور منه، قابل ارائه به این که چشم ما چیکار کنه، ببینه اون چرا که تمایز روشن میذاره بین اشراق محور با پایه محور. این منظور، مثل برهان اثبات یه چیزه، بعد که چشم ببینه چیز دیگریه. مثلا شما در قطر مربع که میگفت رادیکال دو میگفته گنگه، خب میدونید کی فهمیدن؟ زمان فیثاغورس فهمیدن که ما عدد گنگ داریم، یعنی خطهای مستقیم دو جورن، یا متشارکن یا متباینن، که تو اصول اوکلیدس هم بود. یعنی قطر مربع محال است شما بتونید با ریز کردن واحدها یه عد مشترک پیدا کنید، ولو بی نهایت ریز بشه عد مشترک پیدا کنه بین ضلع مربع با قطر مربع. لذا میگه قطر مربع نسبت به ضلعش گنگه، یعنی اگر ضلع مربع یک باشه قطر مربع جذر دوه، ولی جذر دو گنگه. خب اینو نگاه کنید، شما میگید که حالا شما علم غیب دارید، تا بینایت که نرفتید که، شاید یه روزی کامپیوترها و ماشینهای خیلی عظیم پیدا شد، این جذر دو را رفتن رسیدن به صفر، یعنی یه چیز ریز ریزی پیدا کردن که بتونه هر دوتا را با عدد صحیح بشمار. درسته؟ جواب این چیه؟ بابا چطور این خریازیدان ها؟ بابا معلومه تا بینایتش کس نرفته، اما تو فضای ریاضیات نه یکی دوتا برهان، شاید یه جایی دیدم 150 تا برهان بگمانم براهین متعدد میارن که محال شما بتونید نسبت او را به او به صورت آبی نشون بدید. تمام شد. وقتی برهان ریاضی هندسی میاد، بشر مطمئن میشه که تا بی نهایت برید همینه، شبیه عدد پی که گنگه. یعنی الان نرفتن تا بی نهایت، تا چند تا رفته بودن جلسه پارسال، حالا مرتبه دارم میرم جلو، عدد پی را به نظرم تا 400 تریلیون رفته بودن، بعد از عدد 3 و 4 دهم خیلی شا رفتن جلو. اما از کجا میگن تا بی نهایت بریم نمیرسیم؟ این طول کشید تا قرن 19 هم زارن 18 هم یا 19 هم هنو نمیدونستن، میگفتن شاید بریم یه روزی برسیم. تربیع دایره، یعنی یه دایره رسم کنیم، یه مربعی رسم کنیم، مساحت این دوتا با همدیگه به برهان ریاضی مساوی باشه. درسته؟ امروزه فهمیدن نمیشه، این یکی از محالاته. یعنی شما تا تا بی نهایت برید نمیتونید دایره ای با یه مربع معادل مسافتش برابر بشه رسم کنید. یعنی همین عدد پی گون. پس بنابراین با برهانی مطمئن میشه بشر. این شوخی نیست. این حرفات سالها رادیکال دو را بیش از 2500 سال فهمیدن، اما عدد پی را 100 سال 120 سال 150 سال فهمیدن. این قد صبر کردن تا مطمئن بشن برهانش دست بیاد. خب حالا چی میخواستم عرض کنم؟ بله بله چشم ما ببینه. احسن. بله ما درسته که ما الان بعضی چیزها رو با برهان تا بی‌نهایت ثابت میکنیم، اما ما عقلمون این بی‌نهایت را در مواطن خودش عقل میبینه. یعنی عقل به اطمینان رسیده میبینه نقاط معینی که من شکلش را پارسال عرض کردم در بی‌نهایت از دو طرف به نقطه پی نزدیک میشدیم ولی بازم نمیرسیدیم. ولی نقطه مهم این بود تمام این نقاط بی نهایت از طرف معینن، بشرم نبود این معین بود. ما کشفش میکنیم نه اینکه فرضش کنیم. ببینید خیلی اهمیت داره. این میشه افلاطون گرایی که نشون میدم. ببین عقل تو با چشمش بی نهایت متعین فقط میگه که خب حالا الان من فعلا با محاسبات بیشتر بعدش هم را میفهمم. معین است، من بهش میرسم. ببینید این تعین یک عدد کجاست؟ کجای دماغه؟ کجا عالم فیزیکیه؟ اونم بی‌نهایت با اون خصوصیات. معلومه در فضای دیگریه که عالم حقایق ریاضی. اینا را هرگز چیه؟ اون چیزی نیست که اون معلوم که بگیم که پایه محور. ابدا پایه محور محاله باشه. واقعیتی داره عقل و نفس و یا محاسبه گر پایمر به مرحله مرحله به اونا میده.
خب وجه استحالش برهان براش میاریم که به چه شکلی کسی ممکن بیاره مثلا تو یک شرایط خاصی یک پایه خاصی وجود داره که متمایز میکنه از یک پایه دیگه. مثلا ارتباطی که بین علامه جعفری و فرزندشون بوده به خاطر یک شکل خاصی از شکل گرفتن مثلا نورون‌های مغزی ایشون و فرزندشون بوده که توی شرایط خاصی اون مثلا دریافت ایجاد شده. یعنی آخرش به پای آیا معیار خاصی برای مرز پای محور بودن و از اونجا به بعد اشراق محور بودن شما
بله بله بله
که برهانی باشه.
بله مرزش به این است که ما پایه را با تمام خصوصیات و اوصافی که در او ظهور میکنه، چه فروکاهیدن به مؤلفه هاش، چه خصوصیاتی که از کلگرایی، از اون نه فروکاهیدن به اجزا، نه از اون کلگرایی گشتالتی که کل را در نظر میگیره، تمام اینا را بررسی کن. درست شد؟ هر وصفی را که نسبت به کل پایه یا مؤلفه هاش، هر وصفی را بتونیم به مؤلفه ها فرو بکاهیم میکاهیم. هر وصفی را من توضیحش عرض کردم. هر وصفی را نتونیم فرو بکاهیم نسبت به کل پایه توضیح میدیم. درست شد؟ که ظهور کرده. یادونه ظهور عرض میکردم. ظهور اینا را همه اینا را که ساماندهی کردیم بعد میرسیم به این چیزهایی که میبینیم که بیرون از هر دوتا ایناست. هم مؤلفه ها خصوصیاتی که از اونا ناشی میشه، هم کل پایه خصوصیاتی که در کل ظهور میکنه. اگر ما چیزی را دریافت کردیم که در هیچ کدوم اینا نبود، این میشه چی؟ میشه اشراق محور. برهانش هم حالا دیدن چشم به چیزی دیگه که من، این میشه بیرون. یعنی چی؟ یعنی ما کاملا آنالیز کردیم به دقه. آنالیز چی؟ مؤلفه ها و کل تمام خصوصیاتی که اینا رو دارن رو استیاب کردیم. درست شد؟ بعد میبینیم الان شبیه هم برای بدن دیگه شما دارید میگید. میگید نورون‌های اونا در یه شرایطی هن. همین حرف من اونجا پیاده کنی الان. دو تا مغزن. دو تا جمجمن با فاصله مکانی. شما میگید نورون‌هاش در شرایطی هن. که چی؟ نورون‌ها موقعیت فیزیکی دارن یا ندارن؟ خود نورون دو تا موقعیت فیزیکی. خب شما اگه میخواد بین این دو تا ارتباط برقرار کنید، چاره نداره یه بستری باشه. این بستر اینا در اون بستر من میگه رابطه چی؟ مجبور هستید امواجتو کار بیارید. درست شد؟ ببینید الان امواج تو کار اومد. چرا مجبور شدید؟ چون جمجمه را، نورون را، همه خصوصیتش را میدونید. میگه این نورون، این هم خصوصیتش، اون هم جمجمه، اون یکی خصوصیتش. حالا میخوان ارتباط برن، چطور؟ کم داریم. در ارتباط برقرار کردن دوتا نورون به صرف نورون بودن کم داریم که ارتباط برقرار کنن. چی میخواییم؟ حتما مجبوریم امواج الکترومگنتیک یا کارهای سایر چیزایی که اینجا به کار میاد، امواج مغزی که حالا اگر از نوع دیگری باشه که نیست، اونا میگن نیست، برقرار. ببینید منظورم روشن شد؟ شما الان
واضحه همون احسا پذیر هست اینا. آخرش میگم یا تو ریسمان هایی که اینها رو داره تشکیل میده، اینها با هم یه اختلافات دارن، ولی نه حالا کشف شدنی نیستش و ممکنه نباشه هیچ وقت.
بله الان همینه،
یه برهان باشه، یعنی یه برهان عقلی باشه که شما بیاد یه استدلال عقلی ارائه بدید، اونگونه که تو فلسفه سعی میکنیم کار کنم
که من دو حقایق ریاضی این برهان است.
چون این شواهدی که شما بیاد همونجور که تو فرمودی، هر که میگم اونگه تلپاتیه، میگم بخاطر یه وضع خاصی که دوتا شخص مثلا همونجور که گفتم یه مثلا سیستم عصبیشون بخاطر شباهت هایی که دارن، شباهت ژنتیکی که مثلا با هم دارن میتونن این شکل بدن. مثلا
ببینید الان دستگاه ادیسون رو در نظر بگیرید، شما میگه فرض گرفتیم فعلا، حالا نگاه میکنیم مفصل. الان او با روح مادرش تماس میگیره، میگه کلید این اتاق شما زنده بودی دست شما بود، ما نمیدونیم کجاست، الان محتاجیم، بگو کجاست. اینم پیام ارسال میکنه، میگه اونجا گذاشته برید بردارید. درست شد؟ الان اگه بخواید تحلیل کنید چجوری تحلیل میکنید؟
ولی ثابت بشه همچون چیزی بوده، میگه دروغ گفتم خواسته چیزی ساخته.
نه بده. دارم فرض میگیرم، من منظور رو دارم میگیرم،
فرض میخوام بذارم فرض رو مطرح.
نه شما میگید تا آخر کار میشه رفت هر چی گفت یه جوری بگیم، ما فرض میگیریم بگید، من اینا منظورم دیگه. شما نمیگه اون الان اگه فرض گرفتیم کما اینکه ایده اصلا
تفسیر امثله، مثلا اینها اگه اینها ارتباطشون با اون ارتباط وسیله باشه،
چطور از دو تا جمجمه را وقتی نگاش میکنید میگید ما چاره ای نداریم از یه موجی بین این دو تا رد و بدل بشه؟ جلسه قبل گفتم مزون اون ژاپنی، اون ژاپنی چرا یه دفعه تو بیخوابی رسید به مزون که آقام گذاشتنش، چرا رسید؟ چون میدید ارتباطات هست، نمیشه یه چیزی باید برد و بیاد، یه ذره بنیاد اینا حد زد و رفت و الانم تو این جدول جاش میده. ببینید یعنی توی دستگاهی وارد میشه، میبینه تو دو تا سیستمی که ارتباط برقرار میکنن جای یه چیزی خالیه. ما حلقه مفقوده داریم، منظور ما همین. ما وقتی هم تکثیر امثله میکنیم تمام مثال ما منظور ما همین، یعنی تمام کوچه پس کوچه های ارتباطات رو میریم، میرسیم به یک ارتباطاتی که حلقه های مفقودش هنوز ما با اون جایگزین کردن اونا نیست، نداریم. یعنی شما میرسید ارتباط برقرار میگید که با امواج الکترومگنتیک، یه جا دیگه میرسید میگید با روابط مثلا چی بود، گراویتون، جاذبه رو نمیتونید با امواج الکترومگنتیس درستش کنید، میگید با تبادل گراویتون دارن جاذبیت، نیاز دارید شما، این منظورم. میرسید یه جایی میبینید الان ارتباط برقراره، اما نه گراویتون، نه فوتون، نه امواج، چهار تا نیروهای چهار، هیچ کدوم جواب نمیده. یعنی اونایی که شما، چرا الان نظریه ریسمان آمده تو فیزیک 11، اول خب 25 بود بود، بعد کردن 11 بود کمش کردن، با این بودا چیکار میخواستن بکنن؟ خصوصیاتی را که در ماده میدیدند میخوان با ازدیاد بود توجیه کنه اونا را. این چقدر برای اینه دیگه، به جای اینکه یه ذره در نظر بگیرن یه ریسمان در نظر میگیرن، ذره ذره است. دیدن با چی بود اون اسپینش، با اسپینش و با حرکت دورانیش خیلی کار انجام دادن، بعد دیدن کم آوردن. یعنی مواجهن با چیزایی که الان مواجه میبینن اینا را، با با صرف اسپین و حرکت دورانی و اوربیتالایی که تر نمیتونستن توجیه کنن. گفتم خب پس چرا اون ذره باشه که فقط یه اسپین داشته باشه؟ شما بیاید رشته درست کنید با حرکات بعد 11 ماننده او اینا رو توجیه میکنیم. درست شد؟ نکته اینه وقتی میریم جلوتر دوباره یه ارتباطاتی کشف میشه، میبینیم اون 11 بعد رشتم جواب نداد. این منظور منه. و لذا میگم این علوم شما هر چی جلو میرید در فضاها میبینید کوچه پس کوچه ها رو شما رفتید، جایی میرسید که میبینید کم دارید، یعنی یه چیز دیگه باید بیارید تو کار. درست شد؟ حالا کجا میرسیم؟ این فرض ما الان اینجا بود. فرض میگیریم حالا نگاه کنید مدت من شاید حدود 10 سال پیش اینا را یادم فرمو، الان تو این 10 سال چی کارم کردن نمیدونم. اسمش اگه هر کدوم یادتونه بگید چی بود دستگاهی که ادیسون EVP بله الکترونیک وایس
پورتال
شاید آه؟ نه پورتال بود نه
در دنیا
بله، یعنی دریافت صدای الکترونیک بله. اینا بعد از او هم دوباره ایده مدافع داره، دیدید هر چیزی حتی امروز میگن زمین صافه یه ایل و تباری دنبالش بلند میشن، سایت ها درست میکنن میرن دیگه اینجوریه بشن. اینم وقتی این حرف در اومد یک ایل و تباری دنبالش بلند شدن که با مرده ها حرف بزنن. دستگاه را دارن او کتاب ها جزوه ها یه چیزایی علا ایان بله
ممکنه یه پدیده‌ای رو فیزیک موجود نتونه توجیه کنه، مثلا اینکه اکسیستنس نمیاد مثلا تاریخ اون اشتباهی داره اینا، اما
کسی شاید
بگه تاریخ اون مثلا تغییر پارادایم توی فیزیک داشتیم چه تضمینی هست که این پارادایم فیزیک در آینده تغییر نکنه و اینو یه امر فیزیکی جدیدی توجیه کنه؟ ما میتونیم برهانی بیاریم که فیزیک آینده هم
نمیتونه. بله ببینید این مطلبی است جلوتر هم صحبت شد، تغییر پار ما اتفاقا دنبال همین هستیم. یادونه من ایام الله خود لنین بود زمانی که اینا کشف شد، آخر قبل از اون ماتریال یاستای جلوتر از او که به تمام معنا اصالت ماده می گفتن، مهمترین حربه‌ای که داشتن ماتریال یاستا چی بود؟ نظریه زیمقراطیس بود. به جای اینکه رو مبنای ارسطو جسم را صورت و ماده قائل بشن و یک عنصر پیوسته متصل هندسی که قابل انقسام است تا بی نهایت ولی بالفعل جز نداره، نظر ارسطو این بود دیگه. تو نهایم علامه طباطبایی اینا فرمودن، بعد فرمودن امروزه واضح شده که این نظر اینجور نیست. ولو بریم حالا تو جزء اولی این حرفا بزنیم، اونا انتقال دادن حرف ارسطو را به جزء لا تجزای ابتدا. درسته؟ اساس حرف ماتریالیستا چی بود؟ خیلی خوشایندشون بود از این نظر زیمقراطیس. زیمقراطیس میگفت ذرات ریزیان صلب نشکن اتم. پول اتم یعنی نشکن. میگم پولی که توی الان ما ریال داریم مثلا میگیم این 10 ریال است. خب اگر نصف ریال ها چی میگیم؟ نصف نداره دیگه، نشکنه. اونا میگفتن اینا نشکنه، یعنی دیگه ولذا هم میگفتن ازلی و ابدیه، چون نشکنه خالق نیاز نداره، همیشه بوده همیشه هم خواهد بود. پس این عالم از کجا میاد؟ اینا هی ترکیب میشن یه صورتی پدید میارن دوباره از هم میپاشن، ترکیبی میشن توی شرایطی این انسان و بدنش و ادراکاتش پدید میاد، اصالت ماده نه این ماتریالیست اصالت ماده نامه میشه. خیلی این براشون مهم بود این ذرات چی؟ سول نشکن هی ترکیب میشن چی؟ خب چی شد یه دفعه؟ اول لحظه ای که امواج الکترومغناطیس کشف شد اولش هم الکتریکی کشف شد و بعدش مدل های مثبت و منفی و بعدش با چی؟ القاء مغناطیسی در فضای الکتریسی تا با القاء مغناطیسی امواج الکترومغناط. الان همه رادیوها اینا داره با امواج کار میکنه. لنین بود که این یه دفعه دیدن این اجزای سول تموم شد. الان این موج چیه دیگه؟ شما که تا حالا میگفتی این اجزای سول، این موج دیگه کجا در آمد؟ تا حالا الان این یکیش بود. یکی مهمترش هم اون چیزی بود که من عرض میکنم که این اجزای سول که اونا میگفتن عنصر، عنصر تو استقس در لسان یونانی یعنی اصل، عناصر قابل تبدیل نبودن. این چیزی را که اونا میگفتن استخوص و عنصر، یه دفعه چی شد؟ از اصل بودن، از اصل بودن فرو ریخ. که اون وقتی که اون دو نفر بودن که بودن که با هم دیگه تو آزمایشگاه در اون عنصرهایی که رادیو اکتیو داشتن دیدن که یک عنصر به عنصر دیگه تبدیل میشه. کی بود؟ رادرفورد و سادی، اگر درست اسمش یادم اومد. اون رو کرد به او، اینا تو تاریخش نوشتن ها، خیلی جالبه. رو کرد به او گفت ما نمیتونیم این نظریه این را که الان بهش رسیدیم اعلان کنیم. چرا؟ چون در زمان نیمه اول قرن بیستم به شدت کیمیاگری را خرافه میدونستن. کیمیاگری چی بود؟ شما یه عنصر را تبدیل کنید به عنصر دیگر. مس عنصر بود تو جدول تناوبی، میخواست بشه طلا، نمیشه، خرافه است. عنصر که عنصره، اصله. اصله چه کارش میخوای بکنی؟ از صلبه، نشکنه. تا اینا فهمیدن که اتم میتونه تبدیل بشه به اتم دیگه، کیمیاگری خرافه بودنش رفت کنار. پس شما یه اصل دیگه نشکن نیشکست. همیشه میگفتم روزی که اتم نشکن تو حدود 1919 اون وقتا بود، روزی که اتم نشکن شکست، کمر ماتریالیست اون زمان با مبانیشون هم شکست. خود لنین چه کار کرد؟ معروف از لنین، ما یک کتاب نوشت گفت من الان ماتریالیست را به عنوان یک نظریه فلسفی توضیح میدم. ماده را رفت کرد فلسفی با تعبیرات خودش، برای اینکه دیگه از پیشرفت علم و اینجور چیزا که ناراحتشون میکرد راحت بشن. درست شد؟ با همون حال برید تعریف اون را ببینید. باز همونجا تعریف او باز جواب نمیده. همین منظور منه. یعنی هر چه تلاش کنن که چنین فضایی یه کاری بخوان تمام کنن کارا، شما موارد جدیدی پیش میاد، میبینیم اون مطالب قبلی جا جواب نداد. خب حالا ما دنبال چی هستیم؟ دنبال همین که شما فرمودید. یعنی ما میخوان بگیم که جلوتر هم عرض کردم، پارادایم فیزیک الان اینه که اصل را میذاره رو فیزیک، هی میخواد اوصاف ما متافیزیک را برش گردونه. ببینید زمانی میرسه درست این پارادایم برعکس میشه، یعنی میبینن اهل فیزیک که اصل با اطلاعات، اصل با دیتا، اصل با تجرد نیروها، جذب و انجذاب ها، رشته ها، استریم ها، همه اینا تابع اونن. خب بسیار خوب، ما هم نمیخوام، ما تا دنبال همین هست. ما میخوام و میشدم، ما میخوام پارادایم فیزیک طوری برعکس بشه که به جای اینکه اصل ماده است اونا همه آثاری هستند که از اونا شی میشن، برعکس باشه. اصل باشه تجرد، تبلور تجرد، ظهور تجرد در چی میشه؟ در مزون ها، در ذرات بنیادین، در اون ذره هیگز بود، چی بود؟ بوزون هیگز، اگر درست یادم بیاد، مثلا ذره خدا، خود فیزیک دارم میگوین ذره خدا. خب و این جال، یعنی الان من اینا رو قبلا عرض کردم، مهمه اینا. الان نظریه اطلاعات تو فیزیک هی داره جلو میره، بین خودشون نزاع، ایت فرام بیت، یادون عرض کردم، تشریف داشتید؟ آره. بله؟ بله. که این چیز کمی نیست. شما اگه بگید اون چیزی که اصل اطلاعاته، اصلا ریخت اطلاعات تجرده، من مفصل توضیح دادم. همین اگه آوردید دیتا را تو کار، دیتا نیرو نیست، دیتا انرژی نیست، دیتا دیتا هست. ملاحظه کردید؟ ریخته. حالا دیتا های ریاضی که حقایق کلی هن یه جور، دیتا های جزئی هم، اونم مقاله مفصل راجع به دیتا های جزئی هم، بحث های جالب جالب. هیچ دیتای جزئی نیست مگر اینکه مجرده. و وقتی بحث‌های فیزیک دقیق شد دیگه چشم آینده بشر دیتا را در موطن تجرد می‌بیندش. الان هنوز نرسیدیم. الان میگن این سیستم فیزیکی مشتمل بر داده های این سیستم. داده های این سیستم ها میتونیم با انتقال کوانتومی مثلا منتقل کنیم. درست شد؟ انتقال اطلاعات به نحوه پورتیشن، کوانتوم پورتیشن مثلا. اینجوری انتقال بدیم. درست شد؟ اینا الان ولی وقتی جلو رفتن میبینن اون چیزی که دارن انتقالش میدن، درست شد؟ ریخت اصل خودش از سنخ نیرو انرژی ماده جلد هیچ کدوم اینا نیست. و بلکه اوست که اصل که این اجزا هم سامانده میشن. چقدر فرق میکنه تا اینکه شما بگید که چون بدن ما الان سر پاست روح ما هم را نگه داشته، تا اینکه بگی بابا اصلا روح هست که بدن اینجور سر پا نگه میداره. چقدر تفاوت میکنه؟ اون روح هست داره بدن را مدیریت میکنه، سر پاست بدن ما زنده است. او بره اینا میپاشه، تمام شد، رفت دیگه، تمام اصلا میپاشه. پس ولی میشه او بود که این بدن نشاط داشت، زنده بود، کار انجام میداد. درسته؟ شاید من چیا بوده؟ بله 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 احسن بله. یعنی موارد این چنینی میشه؟ بله. اگه پارادایم ما دنبالتون همین هستیم، ما دنبال این هستیم که فیزیک موقعیت دقیق خودشا دریابه. یعنی ذهن بشر بدون اینکه قیچی کنه ببینه که واقعیت هم برعکس اونیست که تا حالا میگفتن اصل با ماده است، فرع اونه، بلکه تفاوت داره.
مثلا یه سری اتفاق تاریخ علم افتاده، اینکه آینده رو پیش بینی کنیم تقریبا پارادایم چه شکلی میشه، این حدسی و پیشبینی چه مبنایی؟ مثلا
برآمده ریاضی باعث میشه حدس بزنیم؟ بله بله. من اینی که من عرض میکنم اصلا مقصود من اینه که ما اگر افلاطون گرایی را درست مثالهاش را پیاده کنیم، عقل ناظرین ببینه که چه جوریه، دیگه حاضر نمیشه که برگرده به اون چیز قبلی. چه بود؟ استران من خیلی چیزا گاهی یادم میاد دیگه، بعضیش یادم میرم. اون بله میگفت این پرنده ای که از بالا میپره، یه مثالی بود، میگفت اون بالا که میپره مثلا ما میریم تو مثلا یه ریل را میبینیم، دید ما نسبت به ریل یه چیزه، اون پرنده ای که میره بالا یه جور دیگه بود. اسمم اینا هر کدوم از اینا با خصوصیاتش ولی تفاوت میکنه. حالا من نمیخواستم که این بحثا دیگه ریختش طول کشید. رفت ساعت. بله. خب حالا من پس یادآوری بکنم که بحثمون چی بود. بله. حالا اینا بحثای کلامی کاره. خوب هم هست. هرچی هم شما. من الان همین مثال تلپات خواستم بگم ردشیم تا طول کشید. ولی همین چیزایی که آقا فرمودن، شما فرمودی، سایرین فرمودن، این کلی عرض من را رسوند. که ما یا آقا فهمیدن که همواج مغزه میره. ببینید شما وقتی بین دو چیز ارتباط برقرار میکنید، الان باز یاد اومد این بله آزمایش چیه؟ ای پی آر. بله که همون انتقال را، بله انیشتن، ایش مال انیشتنه، اون یکیش هم
پودورسکی و روزنبرگ.
بله سه نفر بودن یا دو نفر؟ سه نفر. این آزمایش مهم است، نگاش کنید. الان این آزمایش چی میگه؟ اونا چرا اینا طراحی کردن؟ چرا طراحی کردن؟ خیلی طراحی کردن برای اینکه این انتقال اطلاعات و اینا رو بگن نمیشه. چون براشون میگفتن، چون میگفتن نمیشه، طراحی کردن که بگن نمیشه. بگن لازمش اینه که شما اگر دو تا ذره ای را که اطلاعاتشون در یک سیستم هماهنگن بسیار از هم دور بشن، اگر یکی را تغییری درش بدید باید بلادرنگ، یعنی اصلا زمان نبرد اون ذره با فاصله بسیار دورم بفهمه. درست شد؟ اصلا برای این و میگفتن که نمیشه که نور از سرعت نورم بالاتر که نداریم از این حرف. آه الان چی شده؟ الان در همتنیدگی داره چیز مورد قبول فضای علم اونا میشه. یعنی چی در همتنیدگی؟ همه نگاه کنید، یعنی دو تا ذره‌ای که به اندازه دلخواه هرچی بخواد از هم دورن، وقتی یه تغییری در یکی بدی او بلا درنگ، یعنی یک میکرو ثانیه، بازم هنوز هیچی، خیلی بلا درنگ و مطلع میشه. درست شد؟ سوال اینه، اینو میبینی الان این دوتا فاصله فیزیکی که براشون فرض گرفتید که دوتا ذره را چطور منتقل میشه؟ چطور میشه؟ اطلاعات قبلی شما، پارادایم هایی که داشتید در فضای علم، جواب این میده یا نمیده؟
خودش پای محور دیگه، این که اشراق نیست که اینجا کنه، نقض پای محور دیگه.
نه نه، اتفاقی که از مثال های خیلی خوبه. شما الان همجه رو توضیح بدیم، شما این دوتا ذره که به اندازه دل خواه دورن، چجوری او بلا درنگ مطلع میشه؟
پیش فرض منحصر بوده محدود بودن سرعت نور زیر سوال رفت دیگه، نیست اینطور.
خب محدود بودن رفت کنار، بلا درنگ چطور منتقل میشه؟
پایه هاشون به نحوی هم توی وضعی هم که با هم گرد داره.
نه
اتفاق اگه اون ریل باشه که نمیاد این طرف گردی. اون میگه آقا پایه ها به نحوی شکل گرفتن، بخاطر همینه که همه جا شما در همتنیدگی رو میبینید، باید توی شرایطی خاصی قرار
بگیرید. بسیار خوب، تو اون شرایط چجوریست که بلا درنگ اونجا میفهم پایه ها؟ پایه ها چجور؟ من اینو میخوام عرض بعد بلا
فاصله
بود دیگه، دیگه بود هست اما بلا درنگه. شما میگید سرعت نور، خب سرعت نور خلاصه سرعت ها میبریم بسیار زیاد، خب اونا هم را از هم دیگه دور میکنیم، دور شدن ذره ها دلخواه که بسیار دور میکنیم هر چی سرعت ها. شما چا کی میخواد با سرعت زیاد کنیم؟ درسته؟ پس زیاد کردن سرعت مطلب حل نمیکنه، باید از غیر مسیر زیاد کردن سرعت حل کنیم. اون مسیر چیه؟ اینی که من الان گفتم، خود اونی که منتقل میشه دیتاست، دیتا مجرده، منتقل نمیشه. موتن دیتا چون مجرده هر دو جا حضور داره. شما یه بستری فراهم میکنید، یک دیتای مجرد دو تا مجلا پیدا میکنید. بله؟ چرا؟ چرا؟ اینا دیگه الان روشن. یک ذره یه سیستم فیزیکیه، سیستم قوامش به دیتاهاییست که قوام اون سیستم به اونه، اطلاعات یک سیستم است که اون سیستم را به پا کرده. همین بوده جواب ایت فرام بیت. این خیلی مهمه، یعنی به جایی که شما تا حالا میگفتید یه سیستم پای است که اطلاعات رو سواره، حالا میگید یه اطلاعات است که نموده او یک سیستمه. چقدر تفاوت میکنه؟ درست شد؟ الان اینجا این عرضی که من میکنم شما بید چقدر تفاوت میکنه؟ شما میگید چون بلا درنگه پس دیگه انتقال نیست. الان شما میگید کوانتوم پورتیشن، پورت نیست. شما دارید از واژه های قرض میگیرید که بعدا مجبورید ایست کنید، دیگه انتقال نشد که، چون دارید میگید بلا درنگ. درست شد؟ وقتی بلا درنگه هر چی سرعت رو ببرید بالا باز درنگ است، بلا درنگ نشد که. باید پارادایم رو عوض کنید. عوض کردنش به چیه؟ یک راهش همینه که شما میگید بابا دیتا ریختش ریخته انتقال نیست، ریختش ریخته. من یادونه تو ایده تو تابلو مثال زدم، یادون هست؟ یه تابلو شما نگاه میکنید میگید یه ایده تو این تابلو گذاشته، بعد فرض بگیرید تمام ذرات این تابلو رو پخشش کنید، یعنی با یک دستگاه ظریفی طوری پودر کنید این تابلو بره، تابلو رفت. اون ایده‌ای که تو تابلو بود باقی مونده نه؟ ایده هم خب پایه که رفت، من یکی از پایه رفت این تابلو که یه ایده‌ای توش بود، مثلا محبت مادر به فرزندش نشون میده. درست شد؟ این تابلویی که محبت نشون میداد پودرش کرد، ذراتش همه رو پخش کردی با یک دست. این تابلو ایده هست یا نیست؟ سوال نمیدونین شهود دو مراجع کجاست؟ میگید که خب وقتی تابلو رفت ایده هم رفت دیگه، پایه رفت. ها حالا دوباره اینا رو جمعش کنید، این فاصله اون ایده دوباره جدید خلق شد، اون ایده ایده اصلا موتن ایده تو ذرات و نیرو و انرژی اونا نیست. کسی که عقل بشر، ذهن بشر وقتی ایده را در موتن تجرد دید، دیگه مشکل نداره که شما بگید تابلو را پخشش کن. میگه بابا این تابلو اون ایده را به ظهور می آورد اینجا، نه اینکه تابلو خود ایده بود. ببینید چقدر تفاوته، یک ایده تو این تابلو به ظهور میاد، خب پایه را خراب کردی از ظهور میره کمون، ولی تو موتن خودش از بین نرفته که. چرا؟ چون ریخت ایده ری. همونی که فرگه میگفت، میگفت اندیشه ایده ای که من میگم ایده اصطلاح فرگه برعکس دارم و البته او ایده را میگفت با بشر، بنده به بشر، با این توضیحی که من دارم میدم فراتر از هم. شاید هم تو موبایل سفری که عرض کردم اینا را، یعنی ما حتی ایده هایی که به بشر بنده، چون بشر موتن نفسش، موتن تجرده، موتن ورای فیزیکه، ایده های بشر هم ورای فیزیکه. دقت کنی، غیر اون اندیشه که فرگه میگفت، اندیشه که فرگه میگفت مفاد گزاره ها بود، گزاره های صادق را میگفت یه وجود عینی داره که به بشر بند نیست. اینی که من دارم عرض میکنم ایده های بشره که بشر آورده، اما این ایده وقتی توی جای ظهور کرده، اصلا این پایه با خود اون ایده دو سنخن، ولذا شما میتونی عکسش بگیرید. اگه بنده به پایه بود تا عکسش میگیرید ایده محو شد یا فقط تو تابلو قبلی موند یا نموند. یه تابلو را دو تا پنج تا عکسش بگیرید، همون چند الان مثال های خیلی خوب، یه تابلو را یه نقاش کشید، شما پنج تا روش عکس میگیرید. یه ایده ای را داده بود، ایده محبت مثلا مادر به فرزند، پنج تا ایده است یا یه ایده است؟ چند تا است؟ یه ایده است. آقا چطور پنج تا عکس که گرفتیم که بابا این عکس ها داره اون را نشونش میده. اون ایده یه جاییست که اون جا جای فیزیک و انرژی و مولکول و اتم و این ذرات تابلو نیست، این ذرات داره اون را نشون میده اینجا. وقتی عکسش پنج تا گرفتید، پنج تا موعد، پنج تا پایه فراهم کرد برای یک ایده، اون یک هست.
این ایده ها بوده،
اون همون بحثیست ما تو مباحث اصول مفصل صحبتش کردیم. دو تا مثال میزدیم، آیا بشر ایده ها را خلق میکنه یا وقتی دقت کنیم پرده از روی چیزی میندازه. یه چیزی پرده روشه، ما میگیم خلق کردیم، ما پرده را انداختیم.
حالا امکان خلق نشته باشه و همیشه هست، پس خدا هم خلق نکرده، فقط پرده برداشته.
مسئله این که خدا خلق کرده یا نه، واژه خلق برای مواطن مختلف نفس الامر تفاوت میکنه. مثلا حالا من سریعش میگم، شما ببینید مثلا استحاله تناقض، استحاله تناقض، خدا خلقش کرده یا نه؟ خب یعنی قبل از اینکه خلقش کنه پس تناقض محال نبود؟ خب سوال اینه، وقتی برای استحاله تناقض که ریختش ریخت وجود عدم متعارف نیست، محاله، وقتی استحاله ریختش تو نفس الامر با اینجا فرق داره، وقتی واژه خلق را برو به کار میبرید مناسب اون موتن به کار میبرید. خلقش که میگه خدا کرده، نه یعنی یه لحظه بود تناقض محال نبود، خدا لحظه بعد محالش کرد، اصلا این منظور نیست. اونجا که میگید خلق، یعنی مسبوق به مبدع مطلق، یعنی مبدع مطلق هست که این تناقضم به او بنده، یرجع الیه الامر کلو، به این معنا میگید خلق. وقتی درکش کرده دیگه راحتی، میگید خدا او را خلق کرده، اما نه خلق یعنی تو بستر زمان، نیم ساعت قبل محال نبود، حالا نیم ساعت بعد. منظورم روشن شد؟ یعنی شما واژه خلق را که به خود مطالب کار میبرید، حوزه های مختلف نفس الامر را که فهمیدید این واژه را در هر حوزه‌ای به مناسب خود او میفهمید، نه به مناسبت حوزه دیگر. زید را که خدا خلق کرده یه زمانی نبود، او را ایجاد کرد. اما استحاله تناقض را که خدا خلق کرده، نه یعنی تو زمان یه زمانی نبود، یعنی تو مراتب چی؟ مسبوقیت حقائق اوست که او را در اون موطن ثابت خودش به عنوان یک حقیقت چه کار کرده؟ متبلور کرده. ملاحظه کردید؟ اینا این البته ما این بحثاش تو مقاصد اصول مفصل شده. الحمدلله رب العالمین. ایجاد نیست.
موجود است به وجود خدا، نه به ایجاد خدا. باقی
است به اون چون گیر افتادن. ببینید؟
میخوام این تعبیر موافقت شما.
نه، من اینا رو مفصلن. چون گیر افتادن تو اینا، میگن موجود است به وجود الله، لا به ایجاد الله. میگه بخوا ایجاد. درست؟ این به خاطر اینه که ضوابط کلاس عبارت کم دارن، میبیننم که با اون جور در نمیان جوری میگن. ولی این مطلب من اینو عرض کرده بودم، این درست نیست. با این بیاناتی که اتفاق ما عرض میکنیم ایجاد است، اما ایجاد و کل موتنن به حسبه هر ایجاد. ولذا مرمه های سبزواری فرمودن از اختصاصیات من، یعنی از آخوند ملا صدرا رفتن جلوتر، فرمودن آخوند ملا صدرا 8 جور یا 10 جور حدوث تعریف کرده بود. فرمودم من یه حدوث جدیدی اضافه میکنم، حدوث اسمایی. خیلی تو منظومه گفتن آقای طباطبایی تو بدایه رد کردن، ایشو قبول نکردن بعدن. ولی حاجی فرمودن حدوث اسمایی چی بود؟ فرمودن حتی اسماء الله تعالی حادثه است. اما نه حادثه، یعنی زمانی نبوده آمده حدوث. اینو حاجی توضیحش داره. من ذهن موافق بود جواب آقای طباطبایی جواب نمیشه. فرمایش مرحوم حاجی قابل بیانه.
معنای ایجاد و حدوث بعد توسعه دیدید؟ بله، واقعا چیزی که ما میفهمیم واقعا.
ببینید توسعه در معنای یک چیزه، مطلب خوب میگه. توسعه در معنای چند تا ما چیز داریم، مشترک لفظی. یه لفظ رو یه بار دیگه بعد میکنه. مشترک لفظ. مشترک معنوی. یه معناست. یه معنا رو بعد توسعه میدیم. این هم یه چیزه، توسعه یک معنا. اونی که من عرض میکردم و بسیار مهم بود، هیچ کدوم اینا نبود. نه مشترک لفظی بود، نه معنوی بود، نه توسعه معنا بود. کدوم بود؟ اشاره بود. توسعه معنا باز لفظ ما مشتمل بر توصیفه، اما در اشاره، مقوله اشاره، اصلا اون لفظی که شما میبرید مشتمل بر توصیف برای موصوف نیست، مشتمل بر انسبیت احد و طرفین است نسبت به اون چیزی که بودی داریم میبینیم. حالا میکردید اینا خیلی دقائقی که اگر سر برسه و شما تایید بکنید فوائدی داره، اگرم نه که هیچی با برگرده بخورو پیشونی گوینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین و طاهرین. یکی آقا